سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده امریکا شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد محمودشاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 18 اسد گزارش داده است که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاع ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته است که فرد به نام حبیبی با تابعیت آمریکایی نزد آنها در بازداشت نیست. فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ 4 روزه ماه می با پاکستان 5 جت جنگی و 1 طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردند. مارشال ای پی سینگ این اظهارات را روز شنبه 18 اسد در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیات از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره‌های پاکستان را سرنگون نکرده است. در ماه می پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی جویانه پاکستان روبرو شد. این جنگ 4 روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یک دیگر شدند. مقام‌های هندی هفته گذشته گفتند که 3 فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتند. ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع‌سلاح گروه شبه نظامی حزب الله که از سوی تهران حمایت می شود مخالفت کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع‌سلاح حزب الله مخالف است. کابینه لبنان روز سه‌شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرح برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند، اقدامی که به معنای خلع‌سلاح حزب الله تا پایان امسال خواهد بود. روز چهارشنبه گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت هر گونه تصمیم گیری درباره خلع‌سلاح مربوط به خود حزب الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می‌کند اما مداخله نمی‌کند. اظهارات او ساعت پس از آن مطرح شد که حزب الله تصمیم کابینه را گناه بزرگ توصیف کرد. دولت لبنان خلع‌سلاح را بخشی از اجرای توافق آتش‌بس می‌داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله امضا شد. و ده‌ها هزار نفر در تل اویو علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه 9 آگوست ده‌ها هزار نفر در تل اویو علیه طرح‌های دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان‌ها آمدند. این راهپیمایی توسط انجمن از بستگان گروگان‌هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدند برگزار شده بود. خانواده‌های گروگان‌ها نگرانند که عملیات برنامه‌ریزی شده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد. روز جمعه کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با طرح‌های برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد. اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان‌ها در مناطق خارج از کنترلش نگهداری می‌شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد. مقام‌های اسرائیلی برآورد می‌کنند که 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در هفته اکتبر 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس منجر به کشته شدن بیش از 61,000 نفر شده است. فشارهای بین المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح در حالی که نگرانی ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است شدت یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده است. اما شماری از زنان افغان می‌گویند این ادعاها با واقعیت زندگی روزمره‌شان فاصله زیاد دارد.
با وجودی که حجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی مردم اتباه باشد، بالاخره که من یک خانمی که رم روی شوهرش یک تبلکش بود هم روی یک دیو شدم و تکسی گوه به خود میگرفتن هم روی ازواششتم آمدم.
گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. خبرنگاران که در افغانستانن چی میگویند؟
محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده. تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستند که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
در گزارش هم خواهید شنید که رهبران اتحادیه اروپا یک بار دیگر حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. و شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان می‌خواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برای شنیدن اینها از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده و آن را غیر مسئولانه و سیاسی خوانده است. سخنگوی این وزارت در پیام صوتی در شبکه اکس خود منتشر کرده ادعا نموده است که حقوق شرعی و قانونی زنان در افغانستان تضمین بوده و آنان از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. زنان افغان چی میگویند؟ بیاین که در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی بشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد یو این ویمن در مورد محدودیت های گسترده ای که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت غیر مسئولانه و سیاسی خوانده و ادعا کرده که زنان در افغانستان از حقوق شرعی و قانونی خود بهره مند بوده و از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. سیف الاسلام خیبر افزوده
امر بالمعروف نهی عن المنکر و شکایت
وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایات امارت اسلامی حفاظت از کرامت عزت و حقوق مشروع زنان را مسئولیت دینی و ملی خود میداند و در این راستا تا 4 سال گذشته اقدامات مهمی انجام داده است. در افغانستان هیچ وضعیتی که با تصاویر نادرست و تبلیغات سازمان ملل همخوانی داشته باشد وجود ندارد.
اما زنان و دختران افغان میگویند که این ادعاها با واقعیت‌های زندگی روزمره‌شان فاصله بسیار دارد، زیرا بر علاوه این که همچنان از حق آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه محرومند، محدودیت‌های روزافزون زندگی را برایشان دشوارتر کرده. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدون محرم اجازه سوار شدن به تاکسی را نیافته.
در افغانان بودم که موترانها را علت بود که بودن که خانمای بدون محرم انتقال ندن و بیچاره موتراشون خالی، مگر خانمای بدون محرم نمی بودن که از جمعه ما بودم که با وجودی که اجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نمکتبا باشد، من از 4 بجه اونجا ماندم تا 6:30 بجه تا بالاخره که من یک خانمی که رم به شوهرش یک تپلکش بود امروز با یک جو شدم و تکسی و خود می گرفتن امروز با
دختر دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت این محدودیت ها باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی شده، به گونه ای که حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
نباید فضای زندگی زنان اونقدر تنگ شود که حتی از سایه خود بترسند، از همه کس و همه چیز حراس داشته باشند، چون ممکن است به بیماری های روانی دچار شوند و مشکلات خانوادگی پیدا کنند. نباید بر زنان اینقدر ظلم شود که از بیرون شدن از خانه بترسند و در خانه زندانی شوند.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 7 آگست منتشر کرده گفته که زنان و دختران افغانی که به کشور بازگردانده می شوند با فقر، ازدواج سیر سن، خشونت و محدودیت های گسترده روبرو هستند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات فوری انجام دهند. طالبان با وجود ادعای تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی، پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 آنان را از بنیادی ترین حقوقشان از جمله آموزش بالاتر از صنف 6 تا پوهنتون و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی محروم کرده و بر مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان نیز محدودیت وضع کرده. افزون بر این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگست 2024 منتشر شده، پوشاندن کامل بدن زنان و بنابر متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان الزامی اعلام شده. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم با صدای بلند نیز ممنوع شده. با اینکه این قانون و محدودیت‌های طالبان بر زنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما آنها تاکنون در مورد آن تجدید نظر نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان نشان دهنده تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفه طالبان برای ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه بازداشت‌های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان میگویند که تحت حاکمیت طالبان آزادی بیان در این کشور بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته و کار خبرنگاری بیش از گذشته دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف میگوید این بازداشت ها و اخذ اعتراف اجباری از آنان نشان میدهد که طالبان کارزار هراس‌انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان تجدید کردند. این سازمان روز جمعه 8 آگست با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در اعلامیه به نقل از سیلیا میرسر، رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان، آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 22 جولای به این طرف 4 خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خودسرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشتشان روشن نیست. و گفته است از افراد بازداشت شده در پایان به فساد اخلاقی و جاسوسی طرف جبری گرفته شده است. حارثه به ضمن محکومیت این اقدامات هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان برای ایجاد اعراب همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقص می‌کند. این نهاد بین‌المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت نکند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سارم سرپولی رئیس خبرگزاری توانا نیز شامل است که به اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از دو خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته یارسف در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 آگوست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این سه تن استدیوی دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه ها و خبرنگاران تند و زشت است. اما اخیراً روندی را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می شود، شکنجه شده و زندانی می گردد.
سخت اندیشمنیم.
مروه احمدی یک خبرنگار در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت ها در برابر خبرنگاران نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از تو وطن هم ترک بکنن با این شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
پس از حکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند، اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یانما در اعلامیه به مناسبت سومی روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان. پس از آن که کیف در برابر پیشنهادات ایالات متحده مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از قلمرو آنها بر روسیه واکنش نشان داد، رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه 9 آگوست با قاطعیت حمایت خود را از اوکراین تکرار کردند. در بیانیه مشترک که توسط رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، پولند و فنلند منتشر شده، گفته شده است که رهبران بر ضرورت تضمین‌های امنیتی قوی و قابل اعتماد که اوکراین را قادر سازد به طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی دفاع کند توافق کردند. در این بیانیه همچنان گفته شده است که اوکراین آزادی انتخاب سرنوشت خود را دارد. این در حال است که قرار است رهبران آمریکا و روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین با هم دیدار کنند. این نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت و همچنان اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. شبکه خبری NBC با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و 3 فرد دیگر که در جریان موضوع قرار گرفتند گزارش داد که قصر سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست آلاسکا است، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چه زمان انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هر گونه واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قوه قضاییه ایران دیروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. در این باره امید مرزبان با فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از او خواهان جزئیات این خبر شده است.
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف، بر اساس گفته منابع رسمی، بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می‌کردند داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود، آقای اژه‌ای، که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن، ولی
خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند، اتهامشون جاسوسی بوده. اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تأکید کرده که این پرونده ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که 2 روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان‌ها ظاهراً درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به بودن، یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعضی منابع رسمی ادعا را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه، یا افغان‌ها هم شامل هستند، اطلاعات داریم
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده؟ ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستند، اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده، اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد، ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران رو شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردن؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن.
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم، ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن نگهداری میشن. و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از روی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که در مورد پرونده 20 نفر بازداشت شده در ایران و اتهام ارتباط با اسرائیل صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برخی از آنان که کارت‌های پناهندگی POR و ACC دارند میگویند اگر به افغانستان بازگردند بیکار شده و ممکن با تهدید روبرو شوند. جزئیات در گزارش سنا کاکر.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های POR و ACC دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ACC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جای نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت POR دارد نیز به شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ACC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که ماه آگوست آخرین فرصت برای دارندگان کارت POR نیز خواهد بود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه ششم آگوست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان، همزمان گفت که بازگشت های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش میدهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفته نیست که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می دانند. به همین دلیل بسیار از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنجه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس و جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتن کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، براز او پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان ما را رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند، از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی وزیفه ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین. من چون در انکشاف دیات که بودم مدت 5 سال با عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیات بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم. چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن، اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود. و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیستی ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببرین برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاره به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مزدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم. و مدت دو سال اونجا ما مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم تو باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو ششتری فتر میکنم، اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه، هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانن به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیوم سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتالی است و اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنابراین میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی همفر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شود، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برق بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج زیر به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت قربان شما زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
هجران برسد من از بر دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از بر دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کسا گه نکنده، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شوم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. خوش باد خیال دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. تا مرگ هم از خاطر یاران نروده، روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق. یاران نرود، روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. یک صبح انیس و هم زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. یک صبح انیس و هم زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. ویران نشین و آفتابی شدم ته، ای قامتی
یار سایه بانم نشدی، ای قامت یار سایه بانم نشدی. دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر، دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر، دل کنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دل کنده شده عاشقه